بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله رسيما على مولانا بقية الله فرمودن که آقای گرگیت قبل از دو هفته اعلام آمادگی برای مناظره در صدا سیما کرد، شما جواب گرگیت را دادید. اهل سنت این روز در گروه ها خیلی شلوغ کردند. البته گرگیت از هر چند دفعه یک سر صدایی میکنه، یک گرد و غباری دفاع میکنه و ایشون سواد آنچنانی ندارد و اهل بحث مناظره هم نیست. ما تقریبا شاید از بیش از 10 سال قبل که ایشون در همایش ختم صحیح بخاری زاهدان حرفهایی زد، ما همون زمان هم اعلان مناظره کردیم با ایشون در هر کجا. ایشون حاضر نشد و الانش هم باشه ایشون خودش بیاد یا رسمن، حتی خودش که جرأت نمی کنه بیاد چون می دانه سواد نداره، گفته که اهل سنت یک کسی را انتخاب بکنن بده در صدا سیما حرف اهل سنت را بزنه. و حالا اون ما ضامن صدا سیما نیستیم، صدا سیما قطعا یک سری شرایطی دارد، برنامه هایی دارد که ربطی به ما ندارد. این که مربوط به ما هست، ما آمادگی داریم ایشون هر کجا اعلام کنه شخصا خودش، نه افراد بچه ای که هستن حلف رو از به تشکیل نمیدن، هر رو از نر تشخیص نمیدن، میخواد بیاد که کسی را که حداقل یک سوادی داشته باشد، چند سال تدریس در حوزه داشته باشد، تألیفاتی داشته باشد و اعلام کنن، اگر ما ببینیم ارزش مناظره دارد کاملا آمادگی داریم با خود ایشون یا با هر کسی که ایشون معرفی میکنه مناظره کنیم. و حالا صدا سیما صلاح بداند فحش کند یا نداند و غیره، اون دیگه مربوط به ما نیست. و ایشون مدعی شده که صدا سیما از بودجه ملت داره، برای شما عرض کنم استفاده میکنه. خب شما الان تو حوزه هاتون طلبه هاتون دارن شهریه میگیرن و بودجه دولت معین کرده برای شما، اینم از جیب ملت دیگه، فرقی که نمی کند. نظام جمهوری اسلامی نظام شیعه هست و شما مجبورید چون در اقلیت هستید. شون آمده گفتن 30%، 40%. مجموع اهل سنت ایران آماری که 2-3 سال قبل رسما گرفتن مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس گرفت، 8 یا 8.5% مردم ایران سنی هستند. خب اگر بنا باشه به این شکلی باشد که اینها حق داشته باشند در صدا سیما، خب در خود عربستان و سعودی که خودشون میگن 30% شیعه هستند، اونها بیان 1 ساعت برای شیعیان عربستان اجازه بدن در صدا سیمای اونجا خلاصه صحبت کنه، قطعا از این طرف هم حق دارن انتظار داشته باشن که چند مدتی اینها از آیت الله العظمى وحید خراسانی خواسته بودن که ما در خلاصه اجازه بدید در تهران مسجد داشته باشیم یا در قم مرکزی داشته باشیم. شون فرمود هر وقت اجازه دادن ما در مدینه یا مکه مرکزی داشته باشیم، بله، اینها ما هم آمادگی داریم. استاد آدرس حدیث دیروز که از نهج البلاغه خواندید دوباره بیان کنید. چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. این عبارت نهج البلاغه هست، خطبه 131. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي منا منافسه في سلطان ولا التماس شيء من فزول الهتام. خدایا تو میدانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نیست، بلکه ما میخواییم نشانه های حق را و دین تو را به جایگاه خیش برگردانیم. لیکن لنرد المعالم من دینک، ما برداریم برای شمرت کنم، رد کنیم، برگردانیم معالم دین را که در گذشته از بین رفته به جای خودش، و در شهرها و بلاد اصلاح را اظهار کنیم، مظلومین در امنیت باشند و حدود تعطیل شده را دوباره اقامه کنیم. خب اینها نشان می‌دهد بر اینکه امامت سیاسی حضرت ولی عصر یک امامت الهی است، امامت مردمی نیست که بخواد بیاد چون مردم ما را انتخاب کردن ما داریم چنین چنان می‌کنیم. بعد ما دیروز آیات خواندیم و عبارتی از مرحوم آقازیا عراقی خواندیم و از مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا در تحریر مجله مطالبی را آوردیم. بعد برای شما عرض کنم عبارتی از امام که یا داوود ناجعلناک خلیفتن فی الارض، ایشون میگه جواز حکومت به حق، حکم کردن، قضاوت کردن از متفرعات خلافت هست و غیر خلیفه جایز نیست در میان مردم حکومت و حکم و قضاوت بکند حتی بالحق. بعد ایشون یه تعبیر قشنگی داره، میگه به ملاحظت ذکره عجی عقیب وجوب اطاعت الرسول و اولو الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، فا این اطاعتهما به ما هی اطاعتهما یل اعتباع اعتمار به اوامرهم المربوطت بالوالی. اینجا در حقیقت اطاعت اولوالامر و اطاعت نبی مکرم در حقیقت فرمان برداری پیغمبر و امام هست نسبت به اوامر حکومتی، و لیس المراد بها اطاعتهما فی الاحکام الالهیه، در رابطه با احکام نیست که شما اطاعت کنید در مسائل نماز و روزه و زکات و امثال اینها. ضرورت ان اطاعت الاوامر الالهیه اطاعت الله، قطعی است که اطاعت اوامر اینها اطاعت اینها نیست، اطاعت الله، لا اطاعت لهما. یعنی اگر میگه ها نماز صبح دو رکعت، نمیدونم رکوع دارد غیره دارد، ما اگر اطاعت امام میکنیم در حقیقت امام واسطه هست، ما خدا را اطاعت میکنیم، امر الهی را به ما میرساند. فلو صلا قاصدا اطاعت رسول الله اول امام بطلت صلاته، اگر واقعا کسی بیاد بگه من نماز میخوانم چون پیغمبر اکرم گفته، نماز میخوانم چون امام فرمود. خب نمازش باطله، در اون شکی نیست. مثال خیلی قشنگی زده امام، من این تعبیر رو در جای دیگر ندیدم. امام و پیغمبر در مسائل احکام شرعیه که دارن، در حقیقت این اطاعت اینها در احکام اطاعت الله، اینا واسطه هستن، طریق هستن برای ما. ولی در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اونجا مشخص هست که در رابطه با مسائل احکام نیست. خدای عالم آمده اطاعت خودش و اطاعت نبی و اولی الامر را کنار هم قرار داده. بویژه واژه اولی الامر، این امر نشان میده که اوامر، اوامر ولایتیه، حکومتیه. وگرنه پیغمبر بیاد امر کند نماز بخوان، منم بگم آقا چون پیغمبر امر کرده تقربا الی نبی اطاعتا للنبی میخوام نماز بخوانم، بعد ایشون میگه خب همچه نماز باطله. نعم اطاعت و اوامره سلطانیه اطاعت لله ایزن لامره تعالی به اطاعتهم، بله اطاعت اوامر حکومتیشون هم در حقیقت اطاعت الله، لا حکم الا لله، حکومت ذاتی و استقلالی مال خداست. ولی خدای عالم که حکومت ذاتی مال خودش هست به اینها واگذار کرده، مثل الله یتوفی الانفس حین موتها، خدای عالم انسانها را قبض روح می کند. خب در جای دیگرم میگه و توفاهم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموتی که از طرف خدای عالم وکالت دارد برای قبض روح. اوامر حکومتی ائمه هم این چنین هست، ما اگر امام را اطاعت می کنیم چون خدا فرموده، چون پیغمبر فرموده، ولی اطاعت اینها در مسائل حکومتی با اطاعت اینها در مسائل احکام تفاوت دارد. در احکام اینها را ما طریقیت قائلیم و در مسائل حکومتی استقلالی، یعنی اینها اوامرشون اوامر استقلالیه. به من امر می کند که مثلا برو فلانجا برای قضاوت، برو فلانجا برای اینکه استاندار باشید، غیره کنید. اینها اوامرشون اوامری است که مربوط به خودشون هست، طریقیت نیست، گرچه مشروعیتش از خدا گرفتند. بعد میفرماید علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. بعضی از افرادی که تصور می کنن خلاصه به قرآن و کتب قبلی ایمان آورده اند، اینها می خوان یتحاکموا الی طاغوت، در مسائل قضاوتی و حکومتی برن سراغ طاغوت. وقد امروا ان یکفروا به، اینها دستور داده شده که کافر باشند نسبت به طاغوت، از اونها اطاعت نکنند و قضاوت و حکومت را عهده اونها نگذارند. این فرمایش ایشون از در کتاب البی جلد 2 صفحه 640. نکته ظریفه یا قشنگیه که نتیجتاً اینها امام علیه السلام یا نبی مکرم در مسائل حکومتی دستوراتی دارند، این دستوراتشون نشأت گرفته از اوامر الهی است و با احکامم تفاوت داره. این یک مسئله. مسئله دوم که دلیل بر ما در اینجا عرض کردیم چند تا نکته هست و ضعف پیغام کنیم. یکی برقراری عدل امنیت، موضوع دوم بحث داوری در منازعات و حل اختلافات مردم، اینم از شؤونات اون حکومت سیاسی پیغمبر برگرفته از خدای عالم، نه برگرفته از مردم. در بقره آیه 213 می فرماید کان الناس امتا واحده، تمام مردم یک نواخت بودن، حالا یا اگر بت می پرستیدن یا چه بود، همه چی یک نواخت بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پیامبران هم برای بشارت هم برای انذار. و انزل معهم الکتاب بالحق، اینو دقت کنن دوستان، این خیلی مهم هست. خدای عالم با پیامبران کتاب حقی فرستاد که بر مبنای این کتاب لیحکم بین الناس فی مختلفو، تا داوری کنن در میان مردم در مواردی که با هم اختلاف دارن. خب این لیحکم بین الناس، قضاوت و داوری در منازعات و حل اختلافات، اگر برگرفته از مردم باشد، باید همین مردمی که میان پیغمبر رو بیعت میکنن برای حکومت معین میکنن، اینها هم باید شرح وظایف پیغمبر رو بردارن بنویسن، یا رسول الله ما شما را به عنوان حاکم انتخاب میکنیم و با تن بیعت میکنیم و شما باید در میان ما چنین چنان بکنید، بیان شرایط حکومت را، شرایط قضاوت را، شرایط اعزام مبلغ و تعیین فرمانداران و استانداران. اگر واقعا مردم پیغمبر را انتخاب کرده باشند، مردم هم باید شرح وظایف پیغمبر رو هم باید بنویسند دیگه. بر مبنای آنچه که مردم نوشتند پیغمبر داوری کنه. ولی این قرآن خلاف این رو میگه، و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا. اینجا یحکمه، این یحکمه ای که برگرفته از کتاب به حق هست. خب اینها کاملا مشخصه که داوری بر مبنای احکام الهی است که در کتاب در اختیار اینها است. همین داوری را هم پیغمبر به امیرالمؤمنین واگذار کرده. مثلا شما ببینید روایتی که حاکم نیشابوری نقل می‌کند در مستدرک در جلد سوم صفحه 142 در بعضی از صفحه 122، قال لعلی انت تبینو لامتی مختلفو فیه بعدی، یا علی تو در میان مردم بیان میکنی برای امت من آنچه را که در او اختلاف دارند. انت تبین لامتی مختلفو فیه بعدی، پیغمبر داره این تکلیف را به امیرالمؤمنین واگذار میکنه. همونطوری که من احکم بین الناس فی ما اختلفوا بودم، بعد از من این به عهده شماست. اینه کی معین کرده برای علی سلام الله علیه؟ پیغمبر معین کرده. نگفته یا علی اگر مردم آمدن بیعت کردن تو را قبول کردند و مشروعیت به تو دادند، بر مبنای بیعت مردم شما بیایید چیکار کنید؟ در میان مردم اختلافاتشون رو حل بکنید. خب این خیلی واضح و روشنه، این تبینو لامتی مختلفو نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین واگذار کرده. در خطبه اگر اشتباه نکنم 192 نهج البلاغه که در اونجا خب یه بحث خیلی مفصل است، خب دوستانی که بحث های ما را در شبکه حضرت ولیعصر ملاحظه می کنند، در اونجا ما برای شما عرض کنم مفصل روی خطبه 92 آمدیم، تحلیل کردیم. عزیزان قشنگ دقت کنن، دعونی ولتمسو غیری، مرا رها کنید سراغ دیگری بروید. چرا؟ حضرت اینجا 7 نکته را مطرح میکنه. فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان. ببینید میگه در آینده من چهره های رنگارنگ و گوناگون میبینم. و لا تقوم له القلوب و لا تثبت عليه العقول، عقلها ثابت نمیماند، فکرها متزلزل میشه، قلبها طاقت ندارد در این مسائل شورشی که در آینده بیاد ثابت قدم باشد. 2 تأثیرگذاری بدعتهای گذشتگان، این که من قبول نمی کنم، ان الافاق قد اقامت، در طول این 25 سال ابرهای تیره و تار افقهای دینی را چکار کرده، پوشانده. والمحجت قد تنکرد، راه های مستقیم و سنت پیغمبر همه مورد انکار قرار گرفته. بعد این جمله شه عزیزان دقت کنن، قاطعیت علی در عمل به اسلام راستین محمدی صلی الله علیه وسلم و احیای ارزش های اسلامی. و علمو، این رو بدانید، این عجب تکم رکب تو بکم ما علم، اگر من دعوت شما را بپذیرم و بیعت شما را هم قبول بکنم، من به حرف شما گوش نمیدم. رکب تو بکم ما علم، من آنتی که از دین، از کتاب و سنت پیغمبر میدانم با شما رفتار خواهم کرد. ولم اسق الى قول القائل، از این بهتر، از این روشنتر علی بگه. حالا یک سری افرادی امثال طباطبایی ها و نمیدانم عابدینی ها و غیره حرفهای بی اساس میزنن، میگه ولم اسق الى قول القائل و عطب العاطب، من هرگز اگر خلافت رو بپذیرم به حرف اینه اون توجه نمی کنم و به سرزنش کنندگان هم گوش نخواهم داد. چرا علی این طوری کرد؟ چرا علی اون طوری کرد؟ اگر این طوری می کرد بهتر بود. ببینید این ولم اسق الى قول القائل و عطب العاطب نشان میده مردم میان بیعت می کنن فقط اینها زمینه حکومت معصوم را که خدا به اونها واگذار کرده تحقق دادنش در خارج آماده می کنن. بیش از این نیست. ولی اینها نمی تونن برای امام تعیین تکلیف کنن. حالا که ما با شما بیعت می کنیم، شما باید این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید، اون که ما میگیم عمل کنید. خب این دیگه امیرالمومنین داره دست رد به سینه شکارچیان اموال و مناصب میزنه و سرزنشگران بی تقوا و دنیا پرست را هم کنار میزنه. حالا اون بحثی که هست که اگر من رها کنید من مثل شما هستم و غیره، اون یه بحث جداییه. اگر من بیعت را قبول نکردم. و شما هر کسی خواستید انتخاب کنید، دیگه من مسئول نیستم، چون مسئول نیستم پاسخگو هم نیستم. من همونطور که در گذشته من چون مسئول نبودم در برابر بی‌عدالتی ها، پاسخگو هم نبودم. من و انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن، اگر من مشاور باشم و وزیر باشم به نفع شما هست، چون اگر شما من امیر شدم و خلیفه شدم با من مخالفت کردید، من فارغ علیان فقط فارغنی، من عصا علیان فقط عصانی، و من عصانی فقط عصا الله. اتیان من، مخالفت من، مخالفت پیغمبر، مخالفت خداست، سر از کفر در میاره. ولی اگر من در کنار بودم، مسئولیت نداشتم، اگر با من مخالفت کردید، دیگه شما به قول سر از کفر و ارتداد در نمی آورید. ولی زا این قضیه یه مقدار خیلی دقیقیه. عزیزان قشنگ دقت بکنن که این آقایان میگن حکومت امیرالمؤمنین هم انتخابی بوده نه انتصابی. این نهج البلاغه خطبه 92 خیلی واضح و روشنه. این رکبت بکن لم اسق الا قول القائل، به هیچ وجه من حرف احدی را نمیپذیرم. در اینجا میگه انت تبین لامتی مختلفو فیه بعدی، که البته این رو آقایان دیگر هم دارن، خیلی مفصل هست. حلیت الاولیاء ابو نعیم هست، متوفای 430، که انشاءالله من یک بحث این روایت داره که هم توضیح بدم یه مقداری وقت بیشتری میبرد، که انشاءالله جلسه بعدی خدمت عزیزان هستیم. انشاءالله خدای عالم همه شما را موفق بدارد، بر توفیقات همه عزیزان بیفزاید. از همه عزیزان هم التماس دعا داریم و بعضی سوالاتی هم که بوده که من اینها رو برای شما سم عضو هم ندیدم، و انشاءالله فردا دوباره این دوستان سوالاتش رو مطرح کنن، من در خدمت عزیزانمون هستم. التماس دعا، خدا انشاءالله بر همتون توفیقات بیش از پیش عنایت کند. التماس دعا.